فراهم کنن. یعنی در اینی که روی حجاب خیلی کار کرده و تکیه میکنه، مسائل زنان رو به حجاب تقلیل نمیده، بلکه مسئله حق انتخاب و آزادی و دموکراسی رو راه حل اساسی میدونه.
سپاسگزارم از نیره توحیدی، استاد دانشگاه در آمریکا و کارشناس جنسیت زنان و توسعه. فاطمه مرنیسی روز 30 نوامبر 11 آذر ماه 1394 به مرگ طبیعی درگذشت.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اگر از مخاطبان همیشه یه برنامه یه صدای دیگر باشین، حتما شنیدین که در سه هفته گذشته از مخاطبان رادیویی برنامه خواسته بودم تا اگر در خونه علیه همسرانشون خشونت روا می‌دارن با ما تماس بگیرن و دلیل این خشونت روا داشتن رو با ما در میون بگذارن. حاصل این تماس تلفنی بود.
من از شمال ایران زنگ میزنم، بهرام هستم. از زمانی که انقلاب اسلامی اومده تو ایران، زنهای ایران پرروش شدن. هر روزی سه بار بهش رو غذا میدن، باید سه بار به اینا کتک زد تا آدم بشن.
متاسفانه تماسهای من با شماره تلفن این شنونده رادیو فردا بی نتیجه موند، اما شنونده دیگری هم با ما تماس گرفته. صدای اون رو هم میشنویم.
خشونت فقط در مورد زنان ما این نیستش که کتکشون بزنن. خشونت اینی که واقعا حق زن رو وقتی پایمال میکنن، زن وقتی میبینه هیچ جایگاهی توی جامعه ایرانی نداره، تبدیل به یه خشم میشه، یه خشم درونی در انسان میشه، در یه زن میشه که واکنش های دیگه ای رو میتونه نشون بده. میتونه مثلا این خشمش رو صورتی که مثلا بچهش اعمال کنه، یا اینکه همیشه میبینی یه گره در صورتشه، یه غمی در صورتشه. این خشونت میتونه اینطوری در یه زن شکوفا بشه. به نظر من زن ایرانی، مخصوصا نسل ما که الان نسل سوخته هستیم، همیشه مورد خشم و خشونت واقع شدیم از طرف جامعه. وقتی جامعه برای ما حقوق قائل نیست، مسلما تو خانواده هم حقوق قائل نیست برای زن.
قرار بود محسن فرشیدی، فعال برابری طلب ساکن آلمان، مهمان برنامه امروز ما باشه تا با هم در جستجوی پاسخ این پرسش بر بیایم که چرا دیگه مردان به کتک زدن زنانشون افتخار نمی کنند. اما فرصت برنامه امروز ما تموم شده. شما ولی هنوز فرصت دارید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در این مورد با ما در میون بگذارید. 00420221122112 در اختیار شماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
مجله شامگاهی رادیو فرداست.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 5مین قسمت از برنامه فرق است. در قسمت پیشی شنیدیم که در ماه‌های نخست ورود شوروی به جنگ جهانی دوم، این کشور همراه با بریتانیا ایران را اشغال کرد و از همان ابتدا برخی سیاستمداران جمهوری آذربایجان شوروی تصمیم گرفتند از این وضعیت به عنوان فرصتی برای تجزیه ایران و الحاق آذربایجان ایران به شوروی استفاده کنند. اما این تلاش‌ها به دلیل شرایط ویژه جنگی شکست. اشغال ایران توسط اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا به جز سقوط رضا شاه و تبعید او از کشور، یک نتیجه مهم دیگر نیز داشت. در زندان‌ها باز شد و زندانیان سیاسی که عموماً مخالفان چپگرای رضا شاه بودند از زندان آزاد شدند. در این زمان فضای سیاسی کشور یک شبه منقلب شده بود و دوره‌ای پر هیجان از میتینگ‌ها و فعالیت سیاسی آغاز شده بود. انتشار روزنامه‌های پر مخاطب، آزادی بیان نسبی و البته تولد احزابی جدید یکی پس از دیگری ویژگی‌های منحصر به فرد این دوره از تاریخ ایران هستند. یکی از قدیمی‌ترین و پیچیده‌ترین احزاب سیاسی ایران نیز درست در همین روزها متولد شد. حزب توده. 53 نفری که به واسطه تشکیل دادن یک گروه مطالعاتی با مرکزیت تقی ارانی سالها زندانی بودند، بعد از آزادی از زندان و به رغم اینکه رهبر معنویشان یعنی تقی ارانی در زندان از دنیا رفته بود، اما باز موفق شدند با تشویق و حمایت اتحاد جماهیر شوروی این حزب را تأسیس کنند. اقدامی که به شکل بالقوه می توانست برای اعضای قدیمی حزب کمونیست ایران که سابقه بیشتری داشت چندان خوشایند نباشد. چه شد که شوروی به جای احیای حزب کمونیست ایران تصمیم گرفت که یک حزب جدید تأسیس کند؟ تورج اتابکی، استاد دانشگاه و مورخ، معتقد است در کنار سیاست کلی شوروی برای تشکیل جبهه‌های ضد فاشیستی، در ایران یک دلیل مشخص موجب شد تا آنها قید حزب کمونیست ایران را بزنند.
در آستانه اشغال ایران اسنادی در دست داریم که بروی سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی از پیش خودش آماده کرده بوده که بیاد به ایران و در اونجا میخواد که گزارشی تهیه کنن از وضع حزب کمونیست ایران که ما وقتی میریم به ایران چگونه میتونیم حزب کمونیست ایران رو فعال کنیم و از حمایت این حزب برخوردار بشیم. خیلی جالبه که وقتی که و تلخه البته نه جالب تلخه البته که وقتی که در نشستای بعدی پولیت بیرو گزارشی از حزب کمونیست ایران میرسه، یکی از اعضای پولیت بیرو میگه که ما نمیتونیم این کار رو بکنیم چون از حزب کمونیست ایران کسی دیگه باقی نمونده، خیلی تعداد محدودی که باقی موندن تو ایران تو زندان هستند و بیشتر اینها در حقیقت تیرباران شدن در این کشور، یعنی در شوروی.
به بیان دیگر در این زمان اکثر کمونیست های سرشناس ایرانی در جریان کشتارهای دهه 30 میلادی در شوروی کشته شده بودند و تنها کسانی زنده مانده بودند که به جای فرار به شوروی در دوره رضا شاه به زندان افتاده بودند. از اینجا تا پایان جنگ جهانی دوم ایران در اشغال قوای متفقین باقی ماند و بریتانیایی‌ها ایران را به یکی از شریان‌های حیاتی کمک رسانی به اتحاد جماهیر شوروی تبدیل کردند. همزمان در شوروی نیز برای نخستین بار بعد از تشکیل این کشور ملی‌گرایی محلی اجازه نفس کشیدن پیدا کرد. چنانکه تورج اتابکی می‌گوید علت این مسئله نیاز شدید شوروی به نیروهای نظامی و البته روحیه کافی برای این جنگ دشوار بود.
از زمان انقلاب تا جنگ دوم جهانی بسیاری از فعالان سیاسی شوروی به جرم ناسیونالیست بودن به این رفتن، حالا یا تاجیک بودن یا قرقیز بودن یا آذربایجانی بودن یا گرجی. اما وقتی ما وارد جنگ دوم جهانی میشیم، ما با یک گفتمان ناسیونالیستی در سراسر شوروی روبرو میشیم. نزع یواش یواش میگیره. یواش یواش ما میبینیم که از پوسترهایی چاپ میشه که مادر روسیه در خطر، فرزندانش باید بیان ازش حمایت بکنن. یا در جمهوری ها ما میبینیم که با اشاره به تاریخ کهن این جمهوری ها از فرزندان این جمهوری ها میخوان که راه پدرانشون رو پیش بگیرن و شرف ملی قومی رو در حقیقت پاس بدارن. همین در مورد آذربایجان هم مصداق داره. برای نخستین بار کسانی رو دو تاریخ پیدا میکنن که اینها در حقیقت قراره که در برابر دشمن خارجی که حالا فاشیزم هیتلری هستش بایستن و از شرف آذربایجانی دفاع کنن. در این زمانی که مثلا باقروف تلویحاً از اینکه آذربایجان ایران باید بخشی از جمهوری آذربایجان شوروی باشه و باید اینها چون هم زبان هستن با هم متحد بشن و باقروف خودش رو رهبر کل آذربایجان میدونه، چون شمار آذربایجانیانی که در ایران بوده باش دارن به مراتب از شمار آذربایجانیانی که در شمال رودعرس زندگی میکنن بیشتره، بنابراین الحاق آذربایجان ایران به آذربایجان شوروی میتونه به مقام باقروف قوام بیشتری ببخشه و رهبری اون رو در کل نظام اتحاد جواهر شوروی تقویت بکنه. در عرصه ادبیات شعرهایی سروده میشه که از جدایی بین دو آذربایجان جان حکایت میکنه، حالتهای کاملا نوستالژیک داره، امان از این جدایی ها و از این دست، و اینکه خودمون اینجا نشستیم در باکو، قلبمون در تبریز میتپه و از این دست.
اما این میر جعفر باقروف کیست که در این زمان ادعای رهبری آذربایجان را در دو سوی ارس در سر میپروراند؟ عباس میلانی از دانشگاه استنفورد این شخصیت محوری تاریخ جمهوری آذربایجان را چنین توصیف می‌کند:
خیلی آدم جزمندیش، تا اونجایی که دوباره برای نسل بر اساس این اسناد مخوندم، آدم جزمندیشی بود، آدم فرصت طلبی بود، آدم مستبدی بود و بانباز خیلی خوبی بود در کارهای حزبی. میتونست خیلی با هوش و با درایت موج سواری بکنه و تونست بالاخره با بریا متحد بشه و حرفش رو به نوعی پیش ببره.
اینکه عباس میلانی درباره باقروف میگوید نظری است که کما بیش در بسیاری از اسناد مرتبط با وی تایید میشود. همزمان به گفته مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن، باقروف از آن دسته سیاستمداران است که برای رسیدن به اهدافشان نگاهی کاملا عملگرایانه و نتیجه محور داشتند.
باقروف یک شخصیتیه که یک افسر امنیتیه که در واقع معجون است از سیاست قلدرمآبانه و زورگویانه حکومت تزاری و در این حال اندیشه های بولشویکی و توسعه طلبانه استالینی، با یک روحیه کاملا ماکیاولیستی که به اصطلاح هیچ اخلاق و پرنسیپی رو برای پیشبرد اهدافش توجه نداره بهش، کاملا تابع نظرات دولت مرکزی مسکو هست. از متحدین و دوستان محلی خودش در آذربایجان، چه آذربایجان ایران و چه آذربایجان شوروی، به عنوان ابزار استفاده میکنه و وفاداری به هیچ کدوم از اونها نداره.
اما باقروف دو دهه یعنی 20 سال شخص اول جمهوری آذربایجان شوروی محسوب میشد، ولی تنها در سالهای اشغال و جنگ جهانی دوم به فکر آذربایجان ایران افتاد. علت این مسئله این است که به گفته جمیل حسنلی، مورخ آذربایجانی و از اساتید دانشگاهی این کشور، باقروف همواره گوش به فرمان مسکو بود و تا پیش از اشغال ایران توسط شوروی هیچ طرح و ایده خاصی برای آذربایجان ایران نداشت. سیاست‌های توسعه طلبانه از جایی در ذهن او و باقی سران جمهوری آذربایجان جرقه زد که آنها خود را از نظر نظامی مسلط بر آذربایجان ایران دیدند و همزمان نشانه‌های روشنی از سوی مسکو به دستشان رسید که عملاً مجوز مداخله در امور ایران محسوب می‌شد.
میرجعفر باقروف قرمز پروفسورلار
باقروف در سال 1932 از سوی استالین به عنوان صدر شورای کمیسرهای خلق آذربایجان شوروی تعیین شد. او در این دوره در انستیتو حزبی پروفسورهای سرخ در مسکو تحصیل می‌کرد. یک سال بعد دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان شد و تا 1953 رهبر آذربایجان شوروی بود. دیدگاه باقروف نسبت به آذربایجان ایران در سالهای 20 تا 30 مستقل از دیدگاه حاکمیت شوروی نبود و در این دوره حاکمیت شوروی نسبت به قرارداد فوریه 1921 و عدم مداخله در امور ایران پایبند بود. هرچند که باقروف افراد بسیاری را از آذربایجان ایران می شناخت، اما هیچ طرح مشخصی در ارتباط با آذربایجان ایران در این سالها نداشت.
در ابتدای ورود شوروی به ایران نیز تلاش‌های گروه باقروف با اشاره مسکو خیلی سریع متوقف شدند، تا روزی که سرانجام خرس بزرگ اروپا موفق شد اولین ضربه شست خود را به ماشین جنگی فاشیسم نشان دهد و سربازان آلمان را در استالینگراد متوقف کند. و از اینجا حتی پیش از آن که هیتلر به مغز خود شلیک کند و جنگ به پایان برسد، روزها خودشان را برای فردای جنگ آماده می‌کردند، فردایی که بعد از پیروزی در جنگ جهانی دوم برای شوروی بسیار درخشان، پرصلابت و باشکوه به نظر می‌رسد. در قسمت بعدی خواهیم شنید که چگونه و چرا گرفتن امتیاز نفت شمال ایران برای اتحاد جماهیر شوروی اهمیت پیدا کرد. آیا تنها نفت انگیزه اقدامات بعدی شوروی در ایران بود؟ همه در قسمت بعدی برنامه فرقه.